از سامانه‌های جدید دولت الکترونیک همزمان با تقدیر از وزارت ارشاد در ارائه خدمات در سه حوزه دولت الکترونیک، شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات.
برگزاری نشست بزرگداشت 11 کشور حوزه تمدنی نوروز در سازمان ملل به ابتکار و با محوریت ایران در سازمان ملل.
اعلام جزئیات برنامه‌های ویژه روز ملی هنرهای نمایشی با اجرای 10 اثر نمایشی از 10 استان کشور.
و خبر وزیر آموزش و پرورش از اعلام حذفیات کنکور 1400 به سازمان سنجش آموزش کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته، من مجتبی میرزایی به اتفاق همکارم خانم یوسفی خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را به آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور گفت فضای مجازی خطرات خاص خود را دارد. آقای روحانی در مراسم رونمایی از سامانه‌های جدید دولت الکترونیک افزود اگرچه فضای مجازی زندگی را آسان، فعالیت‌ها را تسریع و بسیاری از مفاسد را از بین می‌برد، اما خطراتی را هم با خود دارد که از خطرات شرایط عادی بالاتر است. وی افزود مردم ایران باید امروز زندگیشان را بر اساس شرایط نوین جهانی بنیان‌گذاری کنند. آقای روحانی همچنین در پی کسب موفقیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سه حوزه دولت الکترونیک، شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه شورای ملی فناوری اطلاعات در لوح تقدیری از خدمات و تلاش‌های سید عباس صالحی و این وزارتخانه قدردانی کرد. تولید 150 محصول چند رسانه‌ای در حوزه سواد رسانه‌ای و زیست مجازی در استان‌ها، اجرای پویش‌های استانی تولید و نشر محتوا در فضای مجازی و ایجاد و بهره‌برداری از سامانه شبکه تعاملی کسب و کارهای فرهنگی از دیگر پروژه‌های افتتاح شده است که در آخرین روزهای سال 99 به بهره‌برداری رسید. آقای روحانی همچنین در این مراسم از کاهش 1 میلیارد مراجعه کاغذی به ادارات در سال گذشته خبر داد و گفت با توسعه دولت الکترونیک امضاهای طلایی هم کم کم از بین می رود.
آغاز پویشی با عنوان در نوروز 1400 صنایع دستی هدیه می دهیم. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در راستای حمایت از صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی در سال پشتیبانی از تولید، از آغاز پویش در نوروز 1400 صنایع دستی هدیه می دهیم خبر داد. خانم پویا محمودیان افزود:
از اونجایی که در سال 99 هنرمندان و صنعتگران این مرز و بوم روزهای بسیار سخت و دشواری رو پشت سر گذاشتند به جهت شیوع ویروس کرونا و متعاقب اون مسائل اقتصادی حاکم بر فضای جامعه، معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی به همراه ادارات کل استانی در 31 استان تصمیم بر این گرفت که پویشی رو آغاز بکنه به جهت حمایت از هنرمندان و صنعتگران ایران که سرمایه‌های هنری این کشور به حساب میان، با نام در نوروز 1400 صنایع دستی هدیه می‌دهیم. من امیدوار هستم که تمامی هموطنان به این پویش بپیوندند. این پویش در فضای مجازی آغاز شده. عزیزانی که صدای بنده رو می‌شنوند، هموطنان با غیرت، دلسوز، معتقد به هنر ایران، پای کار بیان.
به ابتکار و با محوریت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و با مشارکت 11 کشور دیگر حوزه نوروز، نشست بزرگداشت روز بین‌المللی نوروز به صورت مجازی در مقر سازمان ملل برگزار شد. همکارم گزارش می‌دهد.
سالهاست به ابتکار ایرانی ها سازمان ملل نوروز 3000 ساله سرزمینمان را به عنوان روز بین المللی نوروز، یکی از کهن‌ترین میراث های ناملموس بشر، در تقویم خود ثبت کرده. امسال هم اما به خاطر کرونا به جای آن مراسم های همیشگی در منهتن، یک نشست مجازی یکی دو ساعته برگزار شد با چاشنی این تصاویر نوروز ایرانی. و گوترش دبیر کل سازمان ملل تبریک گفت و سفیر ایران آقای تخت روانچی در سخنرانیش پیام نوروز را از هر زمان دیگری شنیدنی تر خواند. که در این دوران پرتلاطم و بحران زده که دشمنی ها به بالاترین درجه خود رسیده، نوروز زبان مشترک ارزش های انسانی چون صلح و دوستی و همدلی است.
علاوه بر رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، سفرای 11 کشور دیگر نیز در این نشست حاضر بودند و سخنرانی کردند که آنها هم مردمانشان نوروز را جشن می‌گیرند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
جزئیات برنامه‌های نوروزی و برنامه ویژه روز ملی هنرهای نمایشی اعلام شد. معرفی آیین‌های نمایشی نوروزی اقوام ایرانی در قالب 10 آیین نمایشی از 10 استان کشور با عنوان رویداد نوروز نمایش، که هر کدام از آیین‌ها به شکل مجموعه‌های تصویری مستند، رویدادی پژوهشی و بنیادی در حوزه نمایش‌های ایرانی است. این 10 مستند مربوط به آیین‌های نمایشی نوروزی اقوام ایرانی از 3 تا 7 فروردین هر روز ساعت 14 در 2 پلتفرم روبیکا و تلویزیون تئاتر ایران عرضه شده و قابل مشاهده است. برنامه‌های جشن روز ملی هنرهای نمایشی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در فضای باز مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود.
گزارش فیلم‌های به نمایش درآمده در سال 1399 منتشر شد. گزارش نمایش در سالی که گذشت بر اساس تعداد مخاطبان، فروش کل و گروه نمایشی اعلام شده که در مجموع 89 فیلم شامل ایرانی و خارجی اکران شدند و بیش از 670 هزار نفر مخاطب داشتند و فروش کلی به نزدیک 10 میلیارد تومان رسید است. بر اساس این گزارش در بین آنها فیلم های شنای پروانه، خوب بد جلف دو، ارتش سری، آقای سانسور و دیدن این فیلم جرمست به ترتیب بیشترین مخاطب را داشتند. این آمار به نقل از سامانه مدیریت فروش و نمایش سینمای ایران سنفاست. البته باید گفت که سینما در سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا بیش از 6 ماه تعطیل بود. بررسی ها نشان می دهد در سال 1398 با اکران حدود 70 فیلم نزدیک به 300 میلیارد تومان فروش انجام شد، اما در سال گذشته به علت شرایط کرونایی سینماها فقط 10 میلیارد تومان فروش داشتند.
معاون هنری حوزه هنری گفت در سال 99 جایگزین شدن عرصه فیزیکی هنر با رسانه‌های مجازی موجب رونق بیشتر برخی هنرها برای عموم و امکان دسترسی بیشتر افراد به این هنر شد. مجدالدین معلمی به خلاقیت‌های مجازی در عرصه هنر برای دیده شدن اشاره کرد و گفت
سال 99 برای فعالین عرصه فرهنگ و هنر سال سختی بود، از این باب که ما ممنوعیت اجتماعات داشتیم و بسیاری از فعالیت‌های هنری مثل سینما، مثل تئاتر، مثل موسیقی، گالری‌ها همه منوط به حضور افراد هستند و محدودیت‌هایی که ایجاد شد شرایط رو برای عرصه فرهنگ و هنر سخت کرد. اما همین سختی برای ما یک امیدی ایجاد کرد و یک گشایش ایجاد کرد که خلاقیت‌ها و نوآوری‌های جدیدی در عرصه عرضه آثار هنری اتفاق افتاد. برای اولین بار فضای مجازی در عرصه هنر بسیار جدی گرفته شد و فعالین عرصه فرهنگی متوجه شدند که باید عرضه محصولات رو از حوزه فیزیکی متحول کنند و رسانه‌های مجازی رو جدی‌تر بگیرند. همین باعث این شد که مخاطبین عرصه هنر دسترسیشون به فرایندهای هنری ساده تر بشه. اگر قبلا جشنواره گرفته میشد و حضور افراد به صورت فیزیکی مثلا 100 نفر حضور پیدا میکردن، الان با مجازی شدن اون جشنواره همه از افغان نقاط کشور میتونن در یک جشنواره اختتامیه‌اش مثلا شرکت کنن یا در یک کنسرت میتونن تعداد افراد زیادی شرکت کنن.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
حذفیات کنکور 1400 به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد. وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نشست با شورای معاونین، مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کوهگیلوی و بویراحمد در نخستین نشست خود در سال جدید گفت حجم کتاب‌های درسی برای امتحانات تعیین و در سایت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی اعلام و برای کنکور نیز به سازمان سنجش اعلام شده و از سوی این سازمان اطلاع رسانی می‌شود. وی همچنین از تعیین تکلیف همه مشمولان قانون استخدام نهضت سوادآموزی خبر داد. همکارم گزارش می‌دهد.
وزیر آموزش و پرورش گفت حجم کتاب‌های درسی برای امتحانات پایانی تعیین و در سایت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی اعلام شده است. محسن حاجی میرزایی در حاشیه نشست با مسئولان آموزش و پرورش و نوسازی مدارس کوهگیلویه و بویراحمد در یاسوج گفت
در مورد کنکور هم ما این حذفیات رو به سازمان سنجش اعلام کردیم که از سوی سازمان سنجش اعلام خواهد شد که برای دانش آموزان کنکوری اعلام شده باشه، اگر نشده باشه همین روزها اعلام خواهد شد.
وی از این تکلیف تمامی مشمولان استخدام حق و تدریس و سوادآموزی تا پایان امسال خبر داد.
همه کسانی که مشمول قانون تبدیل وضع هستند حتما باید در امسال یعنی سال 1400 تعیین تکلیف بشه. ما بخش عمده شون رو بیش از دو سومشون رو در سال گذشته تعیین تکلیف کردیم. بقیه رو انشاءالله تو همین ماهای اول سال 1400 تعیین تکلیف میکنیم و به دانشگاه فرنگیان برای طی دوره یک سال معرفی خواهیم کرد.
ادامه خبرها. بازسازی ابنیه‌های تاریخی نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارد. باغ ترشیزی یکی از اماکن تاریخی دوره قاجاریه در شهرستان سبزوار است که تکمیل مرمت آن ضروری است. گزارش همکارم محمود در قدمی.
باغ ترشیزی اثری به جا مانده از دوره قاجاری است که توسط سالار فیروزخان در روستای باغان سبزوار ساخته شده و بعدها به خاندان ترشیزی رسیده است. کاویان مدیر گروه مرمت دانشگاه حکیم سبزواری.
از یک حیاط جنوبی و یک حیاط شمالی تشکیل شده که یک محور شمالی جنوبی رو با هم تشکیل میده. در وسط این محور در واقع عمارت با دو نما و دو سری اتاق، یک سری زمستانی و یک سری به صورت نصر تابستانی تشکیل میشه.
بهسازی باغ ترشیزی در حالی انجام میشه که چندین اثر تاریخی سبزوار که در اختیار مالکان و همچنین شهرداری سبزوار در حال نابودی است. حسینی عضو هیئت مدیره صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری.
دانشگاه من معتقدم رسالتش ورای آموزش و پژوهش صرف تاثیرگذاری هست و جهت‌دهی فرهنگی هست. خوشبختانه دانشگاه حکیم سبزواری در حفظ و مرمت بناهای تاریخی و خانه‌های تاریخی سبزوار سهم عمده‌ای داره.
تاکنون مرمت‌های در عمارت این باغ انجام شده که ادامه اون اعتبارات زیادی رو می‌طلبه. کاویان مدیر گروه مرمت دانشگاه حکیم سبزواری.
بادگیرها مرمت شده. خب کارهای بسیار 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 زیادی در ادامه نیاز هست که تقریبا میتونم بگم بدون کمک میراث فرهنگی در سطوح بالا قادر نخواهیم بود ادامه بدیم.
برای احیای باغ این بنای تاریخی چندین اصل نهال کاشته شد. باغ ترشیزی در جنوب محور سبزوار به مشهد قرار گرفته. اثری تاریخی که در صورت بهسازی و مرمت میتونه به یکی از جاذبه‌های گردشگری برای رفاه حال مسافران تبدیل بشه. محمود دغدغه‌ای خبرگزاری صدا و سیما سبزوار.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید برخی خبرها درباره تعطیلی مجموعه تخت جمشید را تکذیب کرد. آقای فدایی گفت موضوع تعطیلی این مجموعه جهانی به علت جلوگیری از شیوع کرونا که در فضای مجازی منعکس شده صحت ندارد. به گفته او برخی درخواست‌ها در شهرستان مرودش پیرامون تعطیلی این مجموعه به صورت شفاهی مطرح شده بود که مسئولان استانی و وزیر میراث فرهنگی و گردشگری با این موضوع موافقت نکردند. مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید ادامه داد این مجموعه در فضای وسیع و باز قرار دارد و تعداد گردشگران این مجموعه در نوروز 1400 در مقایسه با سالیان گذشته بسیار کاهش داشته است.
فلسطینی ها با امکانات اندک خود سینمای ویژه‌ای را راه اندازی کردند که هنرمندان و کارگردانانی که در این زمینه فعالیت می کنند آن را سینمای مقاومت می نامند. سریال دروازه آسمان یکی از محصولات این سینماست که زندگی اهالی شهر قدس اشغالی را به تصویر کشیده است. همکارم گزارش می دهد.
يخرج الفلسطينيون بامكانياتهم ليصنعوا سينما
فلسطینی ها با امکانات اندک خود سینمای ویژه‌ای را راه اندازی کردند که هنرمندان و کارگردانانی که در این زمینه فعالیت می کنند آن را سینمای مقاومت می نامند. سریال دروازه آسمان یکی از محصولات این سینماست که زندگی اهالی شهر قدس اشغالی را به تصویر کشیده است. در این سریال شهرکی سینمایی شبیه شهر قدس اشغالی ساخته و همه جزئیات آن بازسازی شده است. کارگردان سریال دروازه آسمان
این سریال درباره شهر قدس و حجم مشکلات اهالی این شهر در نتیجه اقدامات رژیم اسرائیل و یهودی سازی قدس است. در این سریال عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی نیز به تصویر کشیده شده است. معتقدم عادی‌سازی هیچ فایده ای ندارد، بلکه برعکس عادی‌سازان با این اقدام به آرمان فلسطین ضربه می‌زنند.
احداث كبرى تدور في هذا المسلسل.
این سریال مقاومت روزانه فلسطینی ها در مقابل نظامیان رژیم اشغالگر را به تصویر کشیده است.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا وسیما، غزه، فلسطین.
ردپای تاریخ عنوانی است که آرشیو ملی افغانستان برای نمایشگاهی گذاشته است که در آن 400 نسخه خطی جمع‌آوری شده از سراسر افغانستان در کابل به نمایش گذاشته شده است. نزدیک به 90% این نسخ خطی به زبان فارسی است. همکارم گزارش می‌دهد.
ردپای تاریخ عنوانی است که آرشیو ملی افغانستان برای این نمایشگاه گذاشته است. آرشیو ملی افغانستان 400 نسخه خطی را که از سراسر این کشور در ماه‌های اخیر شناسایی و جمع‌آوری کرده است، برای نخستین بار به نمایش گذاشته است. حدود 90% این نسخه‌های خطی به زبان فارسی نوشته شده است. مسئول آرشیو ملی افغانستان:
شماری از نسخه‌های ما نسخه‌های خطی قرآن مجید هستند که واقعاً از زیباترین نسخه‌هاست که ما به دست آوردیم. در ادبیات منظوم به صورت مشخص از مثنوی، جزوه‌های از مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی، همچنان دیوان‌های حافظ، گلستان سعدی و همچنان یک مجموعه از شیخ اجل سعدی شیرازی که در برگیرنده بیشتر از 16 اثر سعدی است و از زیباترین و ظریف‌ترین نسخه‌ها میتونه در نام خود به شمار بیاید.
در این نمایشگاه آثار خطی ارزشمند از دوران پیش از اسلام تا دوره معاصر به نمایش گذاشته شده است.
بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
نوروز پلیس بسیار دیرینه که میتوان از آن برای نزدیکی بیشتر بین کشورهای حوزه تمدنی نوروز به ویژه ایران و هند بهره برد. در جشنواره فرهنگی ادبی نوروز که با حضور مقامات دولت و مجلس هند، سفرا و نمایندگانی از سفارتخانه کشورهای حوزه جغرافیایی نوروز، جمعی از پارسیان و ایرانیان مقیم دهلی برگزار شد، یکی از بسترهای زمانی برای ارتقاء روابط است. همکارم گزارش می‌دهد.
خوانندگان هندی که به زبان فارسی آمدن بهار و نوروز را تبریک گفتند. این آغاز جشنواره فرهنگی و ادبی نوروز در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو بود. یکی از وزرای دولت مرکزی هند و نمایندگانی از پارلمان این کشور میهمانان ویژه مراسم بودند.
روز دایورسیتی می یونیتی کا ایک بہت ہی بڑا مقصد پورا کرتا ہے.
همزمان با ایران ما هم جشن نوروز را برگزار می‌کنیم. نوروز پلی برای اتحاد و نزدیکی بین اقوام و کشورهای مختلف به ویژه دو کشور ایران و هند است.
در کنار این مسئولان هندی، میهمانانی از کشورهای مختلف حوزه تمدنی و جغرافیایی نوروز نیز حضور داشتند. نمایش فرهنگ و هنر و آداب و رسوم ایرانیان بخشی از این مراسم بود. ایرانیان مقیم در پایتخت هند نیز برای آشنایی بیشتر میهمانان خارجی با سفره ایرانی انواع غذاهای اصیل کشورمان را طبخ کردند.
برگزاری چنین مراسمی علاوه بر گسترش و تعمیق روابط بین دو کشور در افزایش تعاملات آینده دو ملت بسیار مؤثر است.
یکی از زمانهایی که میتوان همه کشورهای حوزه تمدنی نوروز را دور یک سفره نشاند همین ایام است. نوروز هرچند یک جشن باستانی ایرانیه، اما در سال 1400 میتونه نوید دهنده روابط خوب کشورهای حوزه تمدنی نوروز به ویژه دو تمدن باستانی ایران و هند باشه. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
یک کارآفرین ایرانی با پرداخت 2,900,000 دلار مالک نخستین توییت تاریخ شد. جک دروسی، بنیانگذار شبکه اجتماعی توییتر، در یک مزایده دیجیتال اولین توییت خود را به سینا استوی، کارآفرین ایرانی و مدیرعامل شرکت رمزارز بریج اوراکل فروخت. تمام پول حاصل از این حراجی به خیریه اهدا می شود که با شیوع کرونا در کشورهای فقیر آفریقایی مبارزه می کند.
محدودیت‌های کرونایی موجب رونق گردشگری مجازی در موزه‌های بزرگ جهان از جمله موزه آرمیتاژ در سن پترزبورگ شده است. گردشگری مجازی بر اساس توسعه ابزارهای فناوری‌های نوین به وجود آمده و این ابزارها می‌توانند زمینه‌های لازم را برای پشتیبانی گردشگری سنتی ایجاد کنند.
موزه های خالی از گردشگر خارجی در عصر کرونایی در سن پترزبورگ خیلی هم عجیب و غریب به نظر نمی رسند، اما علاقه برای دیدن آثار هنری همچنان سر جای خودش باقی مونده. خیلی از موزه های سن پترزبورگ از جمله موزه ارمیتاژ یا موزه روسیه این روزها ترجیح میدن از بازدید کنندگان داخلی و خارجی به صورت مجازی پذیرایی کنند.
بچه‌ها به صورت مجازی میتونن از هر کتابخانه‌ای وارد موزه‌ای که دلشون بخواد بشن. مثلا به سالن‌های اصلی و فرعی موزه دولتی روسیه وارد میشیم.
سفرهای مجازی میتونه آموزنده و لذت بخش باشه و عملاً خرجی هم نداره. نیازی به تهیه روادید خارجی و بلیط هواپیما و جلای وطن هم نیست، اما خیلی از دستاندرکاران روسی از همین حالا برای دوره پساکرونایی برنامه‌ریزی و برای سرازیر شدن مسافران خارجی روزشماری میکنن.
خیلی از روسا منتظرن تا بعد از پایان دوران کرونا به ایران سفر کنن. ایران برای اونها جذابیت زیادی داره. معرفی جاذبه های گردشگری ایران به صورت مجازی و به زبان های گوناگون میتونه برای جذب گردشگر خیلی موثر باشه.
بر اساس پیش بینی هایی به عمل آمده تا یک دهه آینده تعداد گردشگرانی که در خارج از مرزهای کشورشان در جهان سفر میکنن به سالانه 1,800,000,000 نفر افزایش مییابد. گردشگری مجازی بر اساس توسعه ابزارهای فناوری های نوین به وجود آمده است. این ابزارها می توانند زمینه های لازم برای پشتیبانی گردشگری سنتی را ایجاد کنند. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
از سراسر گیتی
مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از شناسایی و تهیه فهرست موانع تولید و محدودیت‌های واحدهای تولیدی خبر داد.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت عامل 92% تصادفات عامل انسانی است.
تصادف مرگبار در محور زاهدان 14 فوتی برجا گذاشت.
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به افزایش شیوع ویروس خطرناک و جهش یافته کرونا هشدار داد و هموطنان را به سفر نرفتن توصیه کرد.
با فوت 74 بیمار کووید 19 در شبانه روز گذشته، مجموع جانباختگان این بیماری به 61,951 نفر رسید.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی به مسافران نوروزی به خارج از کشور هشدار داد برای بازگشت به کشور حتماً باید در کشور مبدأ تست کرونا بدهند.
21 زندانی بین ایران و ترکیه در مرز بازرگان مبادله شد.
و در پی حادثه تیراندازی در سوپرمارکتی در شهر بولدر آمریکا 10 نفر از جمله یک مأمور کشته شد.
سازمان هواشناسی برای امشب در برخی از مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور تداوم بارش ها را پیش بینی کرده است. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در شمال غرب و غرب همطور مناطقی از جنوب غرب کشور بارش داشتیم که همچنان ادامه خواهد داشت به شکل باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید. در ارتفاعات برف رخ میده و در جنوب آذربایجان غربی و غرب کردستان بارش ها شدت بیشتری داره. فردا چهارشنبه در نوار غربی کشور شدت بارش ها بیشتر خواهد بود. به تدریج گستره این بارش ها دامنه های جنوبی البرز از جمله استان های قزوین، البرز و تهران رو در بر میگیره. ضمن اینکه فردا بعد از ظهر در شمال شرق کشور نیز بارش پراکنده و وزش باد رو خواهیم داشت، همچنین در استان‌های گیلان و مازندران. تهران امشب آسمان نیمه ابری تا ابری است، در بعضی از ساعات وزش باد رو خواهد داشت. فردا آسمان تهران نیمه ابری تا ابری خواهد بود، گاهی وزش باد شدید و رگبار باران و احتمال رعد و برق هم وجود داره. حداکثر و حداقل دما بین 25 و 14 درجه بالای صفر متغیر خواهد شد.
و هنگام گلبانگ اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:38 دقیقه بامداد است. متشکرم از همراهیتان. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ خدمت شما عزیزان عرض کنم که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:37 می باشد.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام عرض می‌کنم به حضورتون. آرزوی صحت و سلامتی دارم برای شما و خانواده محترمتون در هر جای میهن اسلامی که هستید. برگزاری همایش بین‌المللی ظرفیت‌های فرهنگی اجتماعی حوزه تمدنی نوروز بهانه‌ای شد تا در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم و این افتخار داریم تا در خدمت جای دکتر غلام علی حداد عادل باشیم، رئیس محترم بنیاد سعدی که از مهمانان ویژه این همایش بودند و توضیحات ایشون رو در ارتباط با ضرورت پرداختن به این موضوع مهم خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جای دکتر و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوروز یک سرمایه است، یک ظرفیت، یک مناسبت دلپذیره و چون منشأ آسمانی و نجومی داره، فراتر از اختلافات قومی و مذهبی و اجتماعی و سیاسیه و مثل یک چتری گسترده است بر سر همه ملت‌هایی که بعد از گذشت یک زمستان سخت در انتظار بهاری دلپذیر هستند. بنابراین نوروز میتونه به عنوان یک آغاز طبیعی ملت‌ها رو به همدیگه پیوند بده. از دیرباز ایرانی‌ها و سایر ملت‌های نیمکره شمالی در منطقه ما با خوش‌ذوقی نوروز رو آغاز سال خودشون قرار دادن، جشن می‌گرفتن، شادی می‌کردند و امروز که ما احتیاج به وحدت داریم در منطقه، بجاست که از این ظرفیت فرا ملی نوروز استفاده کنیم برای ایجاد پیوندهای مردمی و اجتماعی بین ملت‌هایی که نوروز برای اونها عیده و جشن.
چه دستاوردهایی میتونه توسعه این حوزه تمدنی و گسترشون داشته باشه در منطقه؟
میتونه نوروز وسیله بشه برای انواع همکاری‌ها، همکاری‌های فرهنگی، زبانی، ادبی، هنری، اقتصادی و حتی سیاسی و در واقع میتونه یک سد و سپری باشه در برابر تجاوزات و دخالت‌های بیگانگانی که حضورشون در منطقه همیشه مایه زحمت بوده.
این روند رو به رشد هستش در طول این سال‌ها به نظرت مثبت؟
یک خودآگاهی پیدا شده نسبت به این موضوع، ولی هنوز راضی نیستیم. جای توسعه بیشتر داره. یعنی ما مثل این که تازه از سر یه معدن بزرگی پرده برداشته باشیم، سرش رو کنار زده باشیم. استخراج باید بشه ظرفیت این معدن نوروز.
خیلی سپاسگزارم.
زنده باشی.
گفتاریش.
همراهان گرامی، خدمت شما عرض کنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:37 می باشد. التماس دعا داریم. بار خدایا، تویی آن خدای یکتا که هیچ خدایی جز تو نیست.
خداوند یکتای بی همانند و یگانه.